فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مصر اعلام کرد که تا سال 2019 یک نیروگاه اتمی می سازد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد در اعتراض به بسته شدن یک شرکت سوئدی در تهران احضار شد. و جمهوری اسلامی ایران بابت جنگ‌های جهانی اول و دوم غرامت خواهد خواست. 9 شب در ایران، 9 شب در تهران. محمد زرقامی هستم، در مجله شبانگاهی با شما همراه خواهم بود، همراه با همکارم کیوان حسینی، در چهارشنبه سوم شهریور ماه 1389 خورشیدی که برابر با 25 ماه اوت 2010 میلادی. چون وقت زیادی نداریم، بهترین کار اینه که سراغ خبرها بریم با کیوان حسینی، بعد برگردیم ببینیم که چه مطالبی رو براتون در نظر گرفتیم که در شبانگاه با هم تقسیم خواهیم کرد.
ممنون از تو محمد زرقامی، همکار خوش‌ذوق من. آخرین خبرهای رادیو فردا رو با هم میشنویم. دولت مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2019 میلادی یک نیروگاه هسته‌ای در سواحل شمالی این کشور احداث کند. به گزارش خبرگزاری دولتی منا، سلیمان عواد، سخنگوی ریاست جمهوری، گفت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در جلسه‌ای محل این نیروگاه را در نزدیکی بندر اسکندریه تعیین کرده است. وی افزود این جلسه بسیار مهم نشانگر یک تغییر استراتژیک برای رفتن به سمت استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بود. بر اساس اعلام وزارت انرژی مصر، تا پایان سال جاری میلادی ساخت این نیروگاه به مزایده گذاشته می شود. مصر یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. خبر دیگر این که وزارت امور خارجه سوئد در اعتراض به بسته شدن دفتر یک شرکت لوازم آرایش سوئدی در تهران و بازداشت کارکنان آن، سفیر ایران را در این کشور فراخواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه سوئد گفت که در دیدار با رسول اسلامی، سفیر ایران در سوئد، اعتراض سوئد به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی نیز به اطلاع نماینده جمهوری اسلامی رسیده است. مقام‌های ایرانی روز شنبه دفتر شرکت اوریفلیم را در تهران بستند و 5 کارمند آن را نیز بازداشت کردند. اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، میگوید ایران بابت خساراتی که در دو جنگ جهانگیر اول و دوم دیده است رسماً غرامت خواهد خواست. آقای رحیم مشایی در همایشی به نام ایران پل پیروزی اعلام این خبر را آغاز حرکتی بزرگ برای کسب و ثبت افتخاری دیگر در تاریخ ملت ایران خواند. سازمان ملل متحد شمار پاکستانی‌های گرفتار سیل و محروم از دسترسی به راه و شاهراهای آن کشور را 800 هزار تن برآورد کرده است. این نهاد بین‌المللی همزمان از کشورهای جهان خواست تا برای یاری رساندن به سیل زدگان پاکستانی دست کم 40 فروند هلیکوپتر بزرگ در اختیار نیروهای امدادگر بگذارند. به گفته مسئولان دولتی ترکیه، افراد مظنون به عضویت در گروه‌های شورشی کرد جدایی‌خواه آن کشور، بخشی از خط لوله گاز طبیعی میان ایران و آن کشور را منفجر کردند. در این حادثه به کسی آسیب نرسید. این برنامه رو پی می‌گیریم با محمد زرقامی.
سپاسگزارم از تو کیوان که خبرها رو به آگاهی من و شنونده‌ها رسوندی. اگر موافق باشی ببینیم که در این مجله شبانگاهی همکارانم در بخش سردبیری چه مطالبی رو در نظر گرفتن برای شما. شاید دو محکوم به اعدام، دو محکوم به اعدام پرونده بازداشتگاه کهریزک با گذشت اولیای دم به زندگی بازگردند. همچنان جامعه جهانی خواستار جلوگیری از اعدام سکینه محمدی آشتیانی است، زنی که در جمهوری اسلامی ایران نخست به سنگسار و سپس به اعدام محکوم شده است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مقاله‌ای از شکاف در درون نظام جمهوری اسلامی ایران نوشته است. با ما همراه باشید، مطالب دیگری هم داریم، البته نه اونقدر زیاد، ولی مطالبی هست برای شنیدن. خوش اومدید به مجله شبانگاهی ما در این شبانگاه چهارشنبه، سومین روز از آخرین ماه تابستون. اولیای دم پرونده بازداشتگاه کهریزک گفتند که شاید دو محکوم به قصاص این پرونده رو ببخشند. بشنویم از آرش حسنیا در همین ارتباط.
یک منبع آگاه به خبرگزاری مهر گفته است این احتمال وجود دارد که اولیای دم کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک از قصاص دو مأمور این بازداشتگاه که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده اند بگذرند. چندی پیش از این سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود شعبه یک دادگاه نظامی تهران رأی خود درباره 12 متهم پرونده کهریزک را اعلام کرد. در میان این 12 نفر دو مأمور به اتهام قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی به قصاص محکوم شدند. پس از اعلام این حکم، پدران سه کشته شده در بازداشتگاه کهریزک تاکید کردند که به دنبال محاکمه آمران هستند. کوتاه زمانی پس از این تاکید اولیای دم به پیگیری کامل حقوق خود، خبری دیگر منتشر شد که از تعلیق سه قاضی مرتبط با این پرونده خبر می‌داد. نام‌های آشنا از سه مقام قضایی که این بار در سوی دیگر میز دستگاه قضایی ایستاده بودند. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فرد سه مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک هستند که گفته می‌شود تعلیق شدند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری درباره این تعلیق چنین می‌گوید:
تعلیق اگر که مقام قضایی باشه توسط دادسرای انتظامی قضات انجام میگیره، نه توسط دادگاه رسیدگی کننده به پرونده. تو اونجایی که من به صورت جسته گریخته شنیدم، دو تن از این مقامات جزو مقامات عالی رتبه دادسرا بودن که الان در دادسرا دیگه موقعیت مقامی ندارن و قبلا هم تعلیقشون مورد موافقت قرار نگرفته بود، ولی اینک به اتفاق یکی از دادیارای دادسرای انقلاب براشون قرار تعلیق از مقام قضا صادر شده تا بعدا اینها به دادگاه معرفی بشن تا در دادگاه مورد محاکمه قرار بگیرن. مقامات قضایی بودن که دستور دادن معترضین به نتایج انتخابات رو به زندان کهریزک که یک زندان غیر قانونی بوده منتقل بشن و به همین دلیل مسئولیت کیفری دارن در اتفاقاتی که رخ داده.
اما پس از انتشار خبر تعلیق این سه مقام قضایی، علی اکبر حیدری فرد با ارسال نامه‌ای به روزنامه جمهوری اسلامی ضمن رد هر گونه مسئولیت در قبال وقایع کهریزک، اغراض سیاسی و جناحی را در برکناری خود مؤثر دانسته است. حالان که فرهاد تجری، نماینده فعلی مجلس و از مقام‌های سابق دستگاه قضایی در دفاع از این سه مقام قضایی تعلیق شده، تعلیق آنها را نشانه اثبات اتهام ندانسته و گفته است ممکن است که این سه نفر بیگناه باشند. رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و از بنیانگذاران اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، حدس می‌زند که این دو حکم و این دو دادگاه با یکدیگر ارتباط داشته باشند. او خبر احتمال گذشتن اولیای دم از قصاص را چنین ارزیابی می‌کند:
به نظر میرسه که احتمال گذشت اولیای دم در رابطه با قصاص، عواملی که در رابطه با بازداشتگاه کهریزک دستگیر شده و محکوم به قصاص شده بودن، شاید خبر از معامله است که در حقیقت منجر به تعلیق قضات برجسته‌ای شده که به نظر میرسه اونها آمرین و دستوردهندگان این ماجرا بودن. اون چه که در چند روز گذشته در مطبوعات ارائه شد و ستان کل کشور آقای محسن اژه‌ای تایید کردند که حکم تعلیق قضات صادر شده و حکم تعلیق هم مقدمه‌ای هست بر محاکمه اونها در دادگاه‌های بعدی، چه بسا این معامله‌ای که من بهش اشاره کردم یا در حقیقت عفوی که این افراد در رابطه با قاتلین و عوامل به اصطلاح سرکوب که در دادگاه اولیه به قصاص محکوم شدن، در این رابطه بشه به اون نگاه کرد.
اگرچه تلاشم برای گفتگو با خانواده کشته شدگان کهریزک حاصلی در بر نداشت، اما وکیل یکی از این خانواده‌ها گفت بحث گذشت از قصاص و بخشش تا امروز مطرح نبوده است.
خب گزارش آرش حسنیا رو شنیدید. اما نام سکینه محمدی آشتیانی مدتیه که در مطبوعات و خبرگزاری ها میچرخه و در فرانسه هم این نام این روزها بسیار به زبان میاد. از جمله تلاش هایی که در فرانسه شده جمع‌آوری امضا و انتشار نامه های روزانه خطاب به خانم محمدی آشتیانیه. بیشتر بشنویم در همین ارتباط از محمد رضا شاهید.
خبر از روز از روز دوشنبه این هفته همان گونه که برنار هانری لوی فیلسوف و نویسنده اعلام کرده بود، هر روز نامه‌ای همزمان در فرانسه و امریکا خطاب به خانم سکینه محمدی آشتیانی منتشر می‌شود که محتوا و نام امضا کنندگان در عوض هر روز تغییر می‌یابد. این ابتکار به گفته آقای برنار هانری لوی در یک تماس نیم ساعته تلفنی با آقای سارکوزی مطرح شد و قرار است رئیس جمهور فرانسه نیز شخصاً تلاش موازی خیش را برای لغو حکم اعدام این بانوی 43 ساله ایرانی به کار بیندازد. تا کنون دو رئیس جمهور پیشین فرانسه، آقایان والری ژیسکار دستان و ژاک شیراک امضا کنندگان این خواسته هستند. آقای برنار هانری لوی میگوید ایران باید بپذیرد که جهان یک دهکده کوچک است که ساکنانش در آن علاقمند به سرنوشت یکدیگر هستند. آقای والری ژیسکار دستان می نویسد آنچه که برای سکینه می خواهند ما را به یاد سالهای تاریک تاریخ بشری می برد. فرهنگ ایران شایسته رفتار بهتری است. خانم کارلا برونی سارکوزی همسر رئیس جمهور فرانسه نیز در نامه دیگر می نویسد درباره سرنوشت خانم محمدی آشتیانی نباید دست روی دست گذاشت و خطاب به خانم آشتیانی می نویسد باور کنید همسرم برای نجات شما شخصاً تلاش خواهد کرد. باید اضافه کرد جامعه هنری فرانسه نیز در این باره ساکت نمانده. چهره‌های تئاتر و سینما مانند ایزابل اجنی که در همان سال محکومیت سلمان رشدی گوشه‌ای از نوشته او را در انظار و در برابر دوربین قرائت کرده بود، در نامه دیگر برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی خود را همراه معترضین این اعدام دانسته است. و بالاخره اعضای تفکر فراماسونری در فرانسه که به برگزاری جلسات تفکر و تحقیق در پیوستگی با مردم سراسر جهان شهرت دارند، در یک بیانیه رسمی خواهان لغو حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی شدند. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
اما بریم سراغ یک مسئله بین المللی. درگیری شامگاه سه‌شنبه بین افراد حزب الله لبنان و گروه الاحباش در بیروت منجر به کشته شدن دو نفر از طرفین شد. حسین قویمی گفتگویی رو داشته با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و ابتدا از آقای نوریزاده خواسته تا درباره گروه الاحباش اطلاعات بیشتری بده.
جمعیت مشاریع اسلامی که با عنوان احباش ازش یاد می‌شوند، یک گروه بنیادگرای سنی است که ارتباط تنگاتنگ و ویژه‌ای با مخابرات یا اداره اطلاعات سوریه داره. به طور کلی سوری‌ها در زمانی که در لبنان بودند، برای اینکه از همه طرف خیال خود رو راحت بکنن، حتی با گروه‌های اسلام‌گرایی که به علت دشمنی‌های دیرینه بین سوریه و اخوان المسلمین که سازمان مادر همه اینا میشه وجود داشت و کشتاری که سوریه از اخوان المسلمین کردن، قاعدتاً باید روابطشون با این سازمان‌ها خوب نباشه، ولی سازمان مخابرات یا اطلاعات سوریه در اون زمانی که آقای قاضی کنعان فرماندهیشو به عهده داشت در لبنان، اینا موفق شدن در درون اردوگاه‌های فلسطینی نیروهای اسلامی رو که رشد می‌کردن از فلسطینی‌ها گرفته تا لبنانی‌ها، اینا رو جمع بکنن. چندین سازمان درست کردن. احباش علارغم ارتباطی که با سوریه‌ها داشتن، از آنجا که در برابر قدرت گرفتن گروه‌های شیعه سنی‌ها در واقع عقب‌گرد داشتن، علاوه بر سوریه‌ها خود محیط سنی بیروت هم از اینا حمایت کرد و اینا به مرور در واقع تونستن به عنوان یک سازمان بنیادگرای سنی که معتقد به عمل مسلحانه نیست و بیشتر از طریق تعلیم و تربیت و به قول خودشون آموزش عمل میکنه، تونستن جای پایی برای خودشون پیدا بکنن.
در درگیری‌های سه‌شنبه شب از سوی هر دو گروه مسائل شخصی عنوان شده. این چه مسائل شخصی است که این دو گروه به اون اشاره می‌کنند؟ این مسائل از چه نوع مسائلی هست؟ آیا زمینه‌ای هم در سیاست و جنگ قدرت داره؟
ببینید، در بیروت و همینطور مثل بقیه جاهای لبنان، محله‌ها که به صورت حلقه‌هایی در درون پایتخت هستند، اینا دارای یک فردی هستند عنوان مختار داره، یعنی همون کت خدای ما هست، و در کنار این گروه‌ها و جمعیت‌هایی هستند که در چارچوب جمعیت‌های خیریه یا در چارچوب جمعیت‌های فرهنگی فعالیت می‌کنند. اون شخص مختار فرد محترمی است که مورد اعتماد مردم است. و در این محله‌ای که برج ابی حیدر یا ابو حیدر که این درگیری رخ داده، مختار اینجا تمایلاتی به احباش داره. ظاهرا آقای محمد فواز که یکی از فرماندهان منطقه‌ای حزب الله بوده و همراهش علی محمد جواد، اینا تلاش می‌کردند که مردمی رو که مراجعه می‌کردن به مسجد احباش و علاقمند بودن به این گروه، اینها رو جذب بکنن به صورت‌های مختلف، با علم کردن پرچم مقاومت، با اینکه دعوت می‌کردن افطاری ما رنگین‌تره. یعنی مسائل همونطور که میگن ابتداش یه قضیه شخصی بوده که البته بعد ایدئولوژی هم داره، گویا اینکه هم حزب الله هم احباش ارتباط تنگ و تنگی با سوریه دارن، اما حزب الله کجا، احباش کجا؟ و طبیعتاً سوری ها از حزب الله به مراتب بیشتر حمایت میکنن و این روزها هم حزب الله و جنبش عمل یه مقدار نمایش خیابانی در ماه رمضان خواستن نشون بدن و به قول خود عربا عرض عضلات بکنن، یعنی نشون بدن چقدر قدرت دارن و دورشون تفنگچی جمع میکنن شبا موقع نماز و افطار و یا سحرگاهان. این مسائل باعث شده که جوانان احباش هم حساسیت درشون ایجاد بشه و طبیعتاً یه مقدار ناسزا رد و بدل شد و دست به اسلحه بردن. و خب دولت لبنان خیلی سریع با اعزام نیرو منطقه رو زیر کنترل گرفت و طبیعتاً مداخله سوری ها و همینطور مداخله فرماندهان حزب الله و جنبش عمل هم به میان آمد و در نتیجه آتش خاموش شد. ولی این به منزله این نیست که الان فکر کنیم یه قضیه شخصی بود و تموم شد، نه. الان سنی ها در لبنان احساس میکنن که تحت فشار و ستم قرار گرفتن. حال این شیعیان هستند که دارن آنچه را میخواهند به زور تحمیل میکنن، چون یک حزب الله قدرتمند با تفنگ و موشک و همه سلاح ها رو دارن. اینه که این احساس قبل وجود داره و هر لحظه میتونه این احساس قبل منجر به درگیری بشه و دوباره شعله جنگ رو بین شیعیان و سنی ها دامن بزنه.
آقای نوری‌زاده، در لبنان اختلافات شخصی گاهی اوقات با شلیک گلوله، پرتاب خمپاره و نارنجک مثل سه‌شنبه شب ظاهرا حل میشه و این احتمالاً به خاطر مسلح بودن گروه‌های شبه نظامی در این کشور. چرا دولت لبنان این گروه‌ها رو خل سلاح نمی‌کنه؟
ببینید، دولت لبنان بعد از قرارداد طائف، بعد از اینکه تمام گروه‌های درگیر توافق کردند که در لبنان با اسلحه نمیتوان به زور گروه‌های دیگر رو وادار به تمکین کرد و این تنوع لبنان و این تکثر نیروها و گروه‌های سیاسی خودش از زیبایی‌های کشوره، بیشتر گروه‌ها سلاح‌های خود رو به دولت تحویل دادن، به این معنا که نیروهای مسیحی سلاح‌هاشون رو تحویل دادن، سنی ها سلاح‌هاشون رو تحویل دادن، حزب الله به بهانه اینکه گروه مقاومت سلاح تحویل نداد و به مرور هم حزب الله روز به روز سلاح‌هاش بیشتر شد. امروز ارتش لبنان در برابر حزب الله نیروی ضعیفی است، بنابراین چگونه دولت حزب الله رو خل سلاح کنه؟
علیرضا نوری‌زاده بود که با ما گفتگو می‌کرد. اما باز هم فرصت فراهم تا صدای شما رو بشنویم. برمیگردیم با چند گزارش دیگه.
خسته نباشین، پرویز قرمپناه هستم از گنبد کاووس. لطف کنین بگیم بابا گرانی ها را تمام کنن، بنده قهرمان هنرهای رزمی هم، ولی الان شدم یه پیک موتوری. ممنون، تشکر.
خب بگویی جامعه جهانی کی به داد ما ایرانی ها میرسد؟ ما از گرفتاری و گرسنگی و فقر و بدبختی کی نجات پیدا میکنیم؟ خواهش میکنم صدای ما را منعکس کنیم. تشکر، خداحافظ.
آقای احمدی نژاد، لطفا دست از سر مردم بکش، خواهش میکنم. خودت به فکر بیفت، این همه بدبختی رو برای مردم آفریدی، این چه زندگیه برای مردم درست کردی؟ مردم به تنگ اومدن، مردم اینجا دارن از فقر دست پا میزنن.
آقای احمدی نژاد، این همه سهام چی شد؟ این همه یارانات چی شد؟ گیرمان نیومد که کمک بکنید. مجتمع است از بندر عباس.
الو، سلام، امیر هستم از کرمانشا. خواستم بگم از دیروز روغن، قند، شکر و چای به شدت قیمتش رفته بالا، گران شده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب بریم سراغ گزارش بعدی چون فرصتمون کمه. یک مقاله در روزنامه گاردین چاپ بریتانیا منتشر شده که در اون نوشته شده شکاف در درون نظام جمهوری اسلامی ایران. البته این عنوان این مقاله است که به قلم معصومه طرفه روزنامه‌نگار نوشته شده. شهرام طبری همکار من در لندن گفتگویی رو داشته با نویسنده این مقاله.
خانم دکتر طرفه، مقاله‌ای که در روزنامه گاردین نوشتید یک جنبندی خیلی کامل از اوضاع کنونی ایرانه و دست روی تمام نکات تنش‌زا در نظام حکومتی ایران گذاشتید که مهمترین اونها اختلاف شدید بین دولت، مجلس و قوه قضاییه است و نشون دادید که این موضوع به تمام بخش‌های دیگه نظام هم سرریز می‌کنه، مثل رسانه‌ها، بازار و نیروی نظامی و غیره. سوالی که اینجا مطرحه اینه که در یک جامعه دموکراتیک چنین اختلاف‌های ذاتی جامعه است و وجود اونها در حد متعادل نشونه سلامت دموکراسیه، یعنی نشون میده که تعدد آرا وجود داره که لازمه یک نظام چند مرکزی یا پلورال، و اگر همین تعادل به هم بخوره و کفه به یه طرف سنگینی کنه، حد اکثرش اینه که یک دولت یا یک حزب میره و دولت دیگه جانشینش میشه. در ایران فکر میکنید این کشمکش ها چه نتیجه‌ای به همراه بیاره؟
درسته که اینها یک کشمکش های معمولی در یک جامعه دموکراتیک است، اما مسئله ایران این هستش که با اینکه نمودارهایی از دموکراسی در ایران در سالهای گذشته ما دیدیم، یعنی تنش‌های بین گروه‌ها و احزاب مختلف وجود داشته، اما هرگز در سطح رهبری، یعنی در بالاترین سطوح حکومت، این اختلافات اگر هم وجود داشته اجازه نداشته که بروز بکنه. و به همین علت هست که ما شاهد این هستیم که آیت الله خامنه‌ای میاد و سخنرانی میکنه و شدیداً تاکید میکنه که به هیچ وجه در این شرایط حاضر که تحریم ها علیه ما هست و خطر جنگ وجود داره، نباید در سطوح رهبری مخالفت ها ابراز بشه. در بسیاری از روزنامه های ایران ما میخونیم که گفته میشه که حتی اگر میخواید که مخالفت هایی داشته باشید، این رو به سطح رسانه ها نکشید. در برنامه های تلویزیونی حتی ما میبینیم که گفته میشه علنا که نباید این مسائل در سطح رهبری رو به رسانه ها بکشونید و مردم نمیخوان که اینها رو بشنوند. پس نتیجه میشه گرفت که در شرایط فعلی نمیخوان که این مسائل گفته بشه، ولی داره درس پیدا میکنه. و این موضوع هست که جالبه، این که چقدر این اختلافات جدی هست که میتونه با وجود تمام تلاش ها باز هم درس پیدا بکنه. و این نشان از این داره که حرکت هایی داره در سطح بالای سیاسی ایران صورت میپذیره و میتونه این حرکت ها یکی از دلایل اصلیش تحریم ها باشه. البته میتونه دلایل دیگر هم داشته باشه، مثل جنبش سبز و یا حرکتی که در سال گذشته ما شاهدش بودیم، اما میتونه یک دلیل دومش هم تحریم ها باشه.
در پایان مقالتون نتیجه گیری کردید که، یعنی در واقع توصیه کردید که نه سیاست حمله به ایران و نه سیاست مذاکره، فعلا صبر پیشه کنیم تا ببینیم چه خواهد شد، درسته؟ فکر میکنید
دقیقاً همینطوره؟ برای اینکه من فکر میکنم که اگر هر کدوم از این دو اقدام انجام بشه، این باعث خواهد شد که نیروهای تندرو در ایران بر قدرتشون اضافه بشه. من فکر میکنم حتی تا حدی که آقای احمدی نژاد هیچ بعدش هم نمیاد یک حمله کوچکی بشه که بتونه بر محبوبیت خودش اضافه بکنه. و فکر میکنم اگر حمله بشه، نیروهای تندرو سرکوب خواهند کرد نیروهای مخالفان رو و جنبش سبز رو. و از اون طرف اگر مذاکره بشه، به اونها بها داده خواهد شد، یعنی دولتی که مورد قبول میتونم بگم حداقل 50% مردم نیست، باهاش مذاکره میشه و این باعث خواهد شد که آمریکا و غرب خودشون رو در موقعیت قرار بدن که اکثریت مردم ایران شاید به اونها با دید سوءظن نگاه بکنند و نخوان که در آینده با اونها همکاری بکنند.
معصومه طرفه بود که با ما گفتگو کرده بود. اما برسیم به برنامه‌ای که همیشه در این ساعت شنوندش هستید، اون هم برنامه مروری بر تاریخ تحولات سیاسی ایران در 30 ساله اخیر.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی بود.
مردم میشن به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو شهر خون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرد و
من نوشین سید حسینی هستم و با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستم. آقای ویسی، برای امروز چه مناسبتی را در تاریخ جمهوری اسلامی در نظر گرفتید؟
امروز 3 شهریور در تاریخ معاصر ایران سال روز ورود نیروهای متفقین به ایران در جریان جنگ جهانی دوم در سال 1320 هست که البته این مناسبت در اولین سال پیروزی انقلاب سال 1357 و در اولین سال استقرار جمهوری اسلامی بهانه‌ای شد برای حمله به قبر رضا شاه در شهر ری و در حرم عبدالعظیم حسنی و تخریب این مقبره که صرف نظر از قضاوت منفی یا مثبتی که در تاریخ ایران نسبت به شخص رضا شاه وجود داشته، نفس اقدام جمهوری اسلامی و آیت الله خلخالی در این مورد جای بررسی بیشتری داره.
آقای خلخالی اون موقع چه کاره بودند که این کار رو انجام دادند؟
شیخ صادق خلخالی در اون موقع حاکم شهر دادگاه‌های انقلاب بود که در سال 1357 و 1358 از نظر میزان قدرت و نفوذ در سلسله مراتب تصمیم‌گیری نظام جدید ایران بعد از انقلاب از قدرت و نفوذ فوق‌العاده زیادی برخوردار بود، ضمن اینکه شخص صادق خلخالی به شدت مورد اعتماد شخص اول مملکت یعنی آیت الله خمینی بود.
و آیا جز شخص خلخالی کس دیگری هم در این تصمیم دخالت داشت؟
ظاهر قضیه این بود که اتحادیه انجمنهای اسلامی شهر ری اطلاعیه‌ای داده بود و گفته بود 3 شهریور یعنی سال روز ورود نیروهای متفقین به ایران و عزل رضا شاه از قدرت بهترین موقع است برای اینکه مقبره رضا شاه تخریب بشه، ولی بعدها خود صادق خلخالی در خاطراتش اعلام کرد که این تصمیم رو در حضور شخص آیت الله خمینی گرفته و عباس دوزدوزانی فرمانده وقت سپاه هم امکانات لازم رو برای این کار در اختیار صادق خلخالی گذاشت. 3 قبر در اونجا بوده: قبر رضا شاه، علیرضا پهلوی برادر محمد رضا شاه که در جریان سانحه هوایی کشته شده بود، و حسن علی منصور نخست وزیر اوایل دهه 40 که توسط اعضای جمعیت‌های مؤتلفه ترور شده بود. مقبره رضا شاه چون یک بنای بتونی بوده و یک سنگ سنگین چند تنی اونجا قرار داشته، با امکانات اولیه قابل تخریب نبوده. به همین دلیل با همکاری عباس دوزدوزانی فرمانده وقت سپاه از سپاه لودر و کمپرسور و بقیه وسایل سنگین میگیرن و در اطراف سنگ قبر شیارهای عمیقی به وجود میارن، و اما به علت همین ویژگی خاص مقبره که بتونی بوده، تخریب مقبره حدود 20 روز طول میکشه و حتی جرثقیل و ابزارهای سنگین دیگه هم به کار گرفته میشه.
و آقای ویسی، چه واکنشی در جامعه آن موقع ایران نسبت به این اقدام وجود داشت؟
خب در فضای خاص سال 58 به همون اندازه که مخالفان حکومت سلطنتی از این اقدام خوشحال شدند، طرفداران خاندان سلطنتی از این واقعه خشمگین و آزرده شدند. ضمن اینکه افرادی هم بودند که به هر حال و فارغ از معادلات سیاسی، توهین به اموات و شکافتن قبور اونها رو در عرف ایرانیان قابل نکوهش می‌دونستند.
و جنبندی شما از این رویداد؟
در کنار دفاعیاتی که بعضی ها از اقدامات شیخ صادق خلخالی در ابتدای انقلاب به عمل میارن و معتقدن که بدون قاطعیت افرادی مثل خلخالی در اون دوره نظام قابل حفظ کردن نبوده، ولی الان خیلی ها معتقدن که کارهای صادق خلخالی در ابتدای انقلاب مخصوصا در مورد اعدام سریع افرادی که فقط در مزان مخالفت با جمهوری اسلامی بودن کار درستی نبوده و این تندروی ها زخم‌های عمیقی بر جان و روان ایرانیان و جامعه ایران بر جای گذاشته که به سادگی قابل ترمیم نیست.
به به، چه نگاهی!
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب. البته فراموش نکنید به وقت ایران 7:30 شب در نیمه دوم مجله شامگاهی میتونید نگاه تازه رو بشنوید. داشتم گفتم ببینید. اما رفته رفته نزدیک میشیم به ساعت 9:30 و زمانی که کیوان حسینی باید بیاد. بعد این نیم ساعت دیگه میتونید بخش بعدی یا مشروع خبرها رو بشنوید. من پوزش میخوام که به اشتباه گفتم. با این حال با ما همراه باشید با شنیدن موسیقی های روز ایرانی و فرنگی.